همراهتون هستیم.
در خدمت شما هستم. اول میرم سراغ بازیایی که هدفشون ایجاد نشاط و تفریحه، که دسته وسیعی از رفتارها و فعالیت‌های بچه‌ها رو در بر می‌گیره و فوق‌العاده می‌تونه کمک کننده باشه. به عنوان مقدمه بحث این نکته رو میگم: مهمترین عنصر رفتاری بچه‌ها حد فاصل 3 تا 7 سال بازیه. مهمترین عنصر. متاسفانه خیلی از پدر مادرها، خیلی ها رو دیدیم در جای جای به اصطلاح محیط هایی که داریم به صورت علمی مشاهده میکنیم، که پدر مادرها دغدغه آموزش های بی موقع دارن، به جای اینکه برای برنامه ریزی بازی بچهشون دغدغه داشته باشن، دنبال اینن که براش آموزش های خاص طراحی کنن، دنبال اینن که سرش رو با چیزهای هدفمند آموزشی گرم کنن، و این یکی از اشتباهات بزرگیه که عموم پدر مادرها مرتکب میشن.
خب چرا اشتباه آقای دکتر؟ مگه بعد ما بخوایم بازیای مورد پسند هم خانواده هم مطلوب
آموزش
براشون فراهم کنیم؟
پدر مادرها دنبال آموزشن، کلاس زبان مینویسن، بعد از ظهر کلاس شنا مینویسن، فردا میره باشگاه ژیمناستیک کار میکنه، فردا بعد از ظهر میره مثلا نقاشی کار میکنه. نگاه میکنی میبینی کل هفته بچه پر از آموزشه و بچه اصلا نمیتونه نفس بکشه، در صورتی که حد فاصله 3 تا 7 سال مهمترین عنصر زندگی بچه بازی کردنه. اینو باید پدر مادرها خوب 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 بدونن، یعنی باید برنامه داشته باشن برای این بازی. این بازی نقش بسیار مهمی تو رشد بچه‌ها ایجاد میکنه. دو تا نکته بگم که ضرورت بازی ها برای پدر مادرها به صورت جدی ایجاد کنه. یک، بازی ها بعد از 3-4 سال، بعد از 7 سالگی تبدیل میشه به ارتباط میان فردی، و بعد از این تبدیل میشه به ورزش های مستمر. از نظر علمی ثابت شده ارتباط های میان فردی تو دوره به اصطلاح دبستان یا حد فاصله 7 تا 12 سال و ورزش های خیلی جدی که شخصیت بچه ها رو تحت تاثیر قرار میده حد فاصله 10 تا 14 15 سال ریشه جدی و اصلی تو بازی های دوران کودکی داره.
آقای دکتر، شما به سن 3 تا 7 سالگی تو نکات اولتون اشاره کردید.
آره.
من یک سوال از شما داشتم. آقای دکتر، خیلی وقتا بچه ها تو این سن، یعنی همون 3 تا 7 سالگی، قدرت طلبی رو تو بازیشون دوست دارن، رئیس باشن، متکلم وحده باشن، حرف خودشون باشه.
آره.
این مشکله یا نه رواله؟
ببینید، من پدر مادر، من مربی، باید خصوصیت های این سن رو بشناسم، که 5 تا از خصوصیتاش اتفاقا تو برش 5.5 سالگی آماده کردم خدمتتون تقدیم میکنم، و ما پدر مادرها قشنگ باید به اینا مسلط باشیم که وقتی بچه‌مون به حد فاصل 5 الی 6 سالگی میرسه، این 5 تا نکته رو تو بازی منعکس میکنه. نباید باش برخورد کنیم، نباید نصیحتش کنیم، پسرم با همه بازی کن دیگه، نمیخواد رئیس بشی، اگه اینطوری باشی کسی دیگه دوستت نداره،
یعنی اختزای سن نشه.
و بعد بلد باشیم با این اختزای سن چجوری برخورد کنیم. حالا این 5 تا نکته اصلی رو تو بازی بگم. اولین نکته اینه که بچه باید خودش قوانین بازی رو تعیین کنه. بزرگترین عامل قانونمند شدن بچه ها تعیین قانون بازی هاشونه. یعنی اگر یه بزرگسال میخواد باش بازی کنه، یا اگر یه بزرگسال داره بازی خود ایجاد شده بچه رو مشاهده میکنه. خیلی از بچه ها خلاقیت به خرج میدن، یه بازیایی برای خودشون ابداع میکنن، شروع میکنن با یه چیزی که واقعا پدر مادرها وقتی از بیرون نگاه میکنن ذوق میکنن و میگن چه خلاقیتی داره، ای به ذهن من نرسیده بود که اینطوری بازی کنیم. خب باید پدر مادرها این قوانین رو بپذیرن، نباید بچه رو تصدیق کنن. نه پسرم، با ماشینت که نباید خونه سازی کنی، ماشین رو باید باهاش مسابقه بدی. شاید با 10 تا ماشین میخواد که رو همدیگه بچینه مثل لگو یه خونه بسازه، داره خلاقیتش رو به منصه زور میرسونه. این خیلی نکته مهمیه، نباید پدر مادرها قانون بازی بچه ها رو دستکاری کنن.
همین دیگه، خیلی وقتا پدر مادرها تعجب میکنن وقتی بچه میاد یه قانون عجیب غریب از خودش خلق میکنه.
آره.
مثلا اینکه من چند وقت پیش یه بچه رو دیدم با پازل داشت برای خودش خونه درست میکرد، به جای اینکه از خود پازل استفاده
کنه،
تصویر
همدیگه
کنه.
بچینه. بله. یعنی ما پدر مادرها احساس میکنیم که اگر قوانین اجرایی خود اون بازی رو بچه‌ها بپذیرن و انجام بدن، باعث رشدشون میشه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. رشدی که تو بازی نصیب بچه میشه، رشدیه که به تبع ایجاد قانون خود بچه است که براش ایجاد میشه.
خلاقیت اصلا اینجا میاد.
آره، خلاقیتشو بالا میبره و بچه قانون پذیر میشه، چون بچه با بازی داره محیط و آزمایش میکنه، داره دو تا چهار تا میکنه ببینه اوضاع از چه قراره، من چجوری میتونم بر بالاترین حالت ممکن با محیط وفق پیدا کنم، و این خیلی کمک کنه.
به هوش بچه‌م برمیگرده.
هوش بچه
ممکن الان بعضی از پدر و مادر رو بگن نه بچه ما از همون مدل بازی همونطوری که باید استفاده میکنه، بچه ما الان باهوش نیست، خلاقیت نداره.
نه امکان نداره، حواسشون نیست، اصلا امکان نداره. ببینید متفاوت هست مدل های خلاقیت، بعضیا تو رفتارهای حسی حرکتی تفاوت ایجاد میکنن، بعضیا تو مدل ایجاد صدا، بعضیا تو مدل چینش، ولی حتما تفاوت ایجاد میکنن و برای خودشون یه سری قانون میسازن. دومین نکته زیاد شدن کنترله. یکی از نکته هایی که پدر مادر رو باید بدونن تو بازی مطلوب اینه، کنترلگری در کمترین حالت ممکن باید باشه. ما فقط یه جا اجازه داریم کنترل کنیم و بازی بچه رو متوقف کنیم، اونجایی که داره خشونت ایجاد میکنه و خشونت باعث ضربه زدن به خودش یا آسیب به یه بچه دیگه میشه. فقط اینجا باید کنترلگری رو ایجاد کنیم. تحت هیچ شرایطی نباید کنترلگری ارائه بدیم. هر چقدر کنترلگری بیشتر ارائه بدیم، احتمال بروز هیجان مثبت تو بچه کمتر میشه. اینو یادتون باشه. مثلا بچه رو بردیم پارک، میخواد تاپ بازی کنه. هی بهش میگیم زنجیر رو بگی بابا، خودتو تکون نده، مواظب باش نیفتی، بیشتر از این خودتو مثلا سلانه سلانه تکون نده که بری جلوتر، مواظب باش. هی بگیم مواظب باش، زنجیر رو بگی، مواظب باش نیفتی. مطمئن باشید این بچه تو تاپ از 10% از هیجانی که باید استفاده کنه استفاده میکنه. و متاسفانه بسیاری از بچه ها وقتی یه ذره سن بازیشون میگذره دیگه با پدر مادر دوست ندارن بازی کنن، به خاطر این کنترلگری هست.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بسیار علی، همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم در برنامه خشت اول که از رادیو فرهنگ میشنوید. در بخش قبلی برنامه به دو تا عامل اشاره کردیم و این دو تا عامل یکی این بود که بچه خودش قوانین رو بتونه ایجاد کنه، عامل دوم این که تا خشونت ایجاد نشده کنترلگری نداشته باشه. قراره بریم عامل سوم رو از آقای دکتر بشنویم. همراهتون هستیم.
نکته سوم اینه، بازی مطلوب برای بچه‌ها بازیه که تا خودشون نخوان برد و باخت نداشته باشه. این خیلی نکته مهمیه. متاسفانه از نظر علمی ثابت شده آدم ها هرچی بزرگتر میشن رقابت خواهتر میشن. یعنی اگه من پدر 30 ساله، من پدر 35 ساله، 40 ساله وقتی میخوام با بچم بازی کنم، بچه رو میارم تو قالب ذهنی خودم، فکر میکنم اگر تعداد گلایی که به من زده یا تعداد دفعهایی که من تونستم ماشین رو به اون قسمتی که اون میخواد برسونه رسوندم بشمارم، بچه بیشتر لذت میبره. این غلطه. نباید برای بازی بچه ها برد و باخت ایجاد کنیم.
از طریق این بازی آقای دکتر چی کار میشه انجام داد که بچه رقابت خواه نشه در بزرگسالی؟
ببین خوب رقابت خواه بشه، اما نباید این روحیه رو ما ایجاد کنیم. وقتی بچه خودش رقابت خواه بشه، من پدر باید باش همراهی کنم، من مادر، من مربی باید باش همراهی کنم.
خب این بعدم به حسادت و این حرفا ختم میشه.
ببین اگر باش همراهی نکنید از شما دور میشه، میره با کسی صحبت میکنه و بازی میکنه که اون حس رقابت خواهیشو بتونه سیراب کنه. اما من پدر نباید این رقابت خواهی رو ایجاد کنم. خب پسرم امروز میخوام باهات یه فوتبال بازی کنم 5 تا گل. این غلطه. نباید یه بازی رو رقم بزنیم با بچه که هی بشماریم، هی عقب بیفته جلو بیفته، به صرافت این بیفته که تمام تواناییشو به منزله زور برسونه که عقب نفته. این غلطه. باید از نظر روانی ذهن بچه آرام باشه و اونجوری که دوست داره فعالیت بازی خودش رو ادامه بده. حالا نکته چهارم، بعضی از بچه ها هستن تو قواره 3.5-4 سال دیگه خودشون به صرافت شمردن میفتن و متاسفانه پدر مادرها چون دوست دارن بچه‌های محکمی تربیت کنن، بچه‌ای تربیت کنن که تجربه ناکامی رو بچشن، تجربه شکست رو بچشن، این خوبه ها، اما چون بلد نیستن متاسفانه بسیار آسیب ایجاد میکنن. خیلی مهمه تعداد برنده شدن بچه با تعداد برنده شدن آدمی که داره باش بازی میکنه به تناسب 80%-20% باشه. یعنی 80% بچه برنده بشه، 20% پدر بزرگتری که داره باش بازی میکنه یا مربی که داره باش بازی میکنه برنده بشه. تناسبش 4-1، یعنی 4 بار بچه 1 دفعه پدر. و این دفعه‌ای که بچه قرار شکست بخورم ترتیبش مهمه. مثلا شما میخواید با بچه بازی ماهیگیری کنید، مثاله یه نخی رو میبندید به یه چوب، بعد سر اون نخی قلابی درست میکنید، چند تا وسیلهی که میشه با قلاب بگیریش میندازید زمین، رو صندلی میشینید، بچه میخواد قلاب بندازه، وسایل رو بلند کنه.
چه جالب آقای دکتر، به وسایل خیلی ساده و ابتدایی اشاره کردید.
آره اصلا یکی از نکته های بازیه.
فکر میکنیم بازی باید یه هزینه آنچنانی داشته باشه.
همین 100% یکی از اشتباهای بزرگ پدر مادر است. اصلا یکی از اصول اصلی بازی مطلوب اینه با جاری زندگی رقم بخوره. حالا به عنوان نکته پنجم بهش اشاره میکنم، با وسایل معمولی زندگی، هرچی وسایلی که بچه ها باش بازی میکنن واقعی تر باشه بازی مطلوب تره. این نظر علمی ثابت شده. یکی از بزرگترین دلایلی که مراکز علمی دقیق مثلا مراکز آموزشی مونتسوری یا مراکز آموزشی دقیق خودمون تو کشور خودمون خیلی مؤثر دارن هدفمند بچه ها رو روش میدن اینی که بازی ها در متن واقعی زندگیه، با کاسه بشقاب و قاشق و لیوان و وسایل مثلا پوششی مثل لباسهای معمولی و اینا بازی ترتیب میدن. هرچقدر اسباب بازی بیشتر استفاده کنیم بازی ها نامطلوب تر میشه و اثرگذاریش بیرون میشه، مخصوصا اسباب بازی هایی که واقعی نیست. این یکی از اصلای مهمیه که حالا تو قسمت پنجم بهش میپردازم. آره مثلا من بابا نشستم رو صندلی، پسرم هم نشسته کنارم، دخترم نشسته کنارم، میخواد بازی کنه. دفعه اول باید اون برنده بشه، دفعه دوم باید اون برنده بشه، دفعه سوم باید ببازه که طعم شکست رو تجربه کنه، دفعه چهارم به سختی باید برنده بشه، دفعه پنجم خیلی خیلی سخت تر باید برنده بشه. یعنی برنده شدنش هم حساب کتاب داره. اینطوری نیست که تمام بازی ها رو به راحتی اون برنده بشه و تمام بازی ها رو به راحتی اون شکست بخوره. این شکست و پیروزی تو بازی ها موضوعیت داره برای رشد بچه ها.
البته این پیروزیشون هم تصنعی نشه که حالا احساس آره. کنن داره جدی نمیگیره پدرش.
اولش باید آسون باشه، دومی هم باید آسون باشه که سلف استیم یعنی عزت نفسش بالا بیاد، به خودش بگه من میتونم، احساس خوب براش به وجود بیاد، کانفیدنس هاش یعنی اعتماد به نفسش بالا بیاد، بعد آروم آروم خودشو با چالش روبرو کنه. وقتی خودشو با چالش روبرو میکنه حالا با یه آدم محکمی مثل پدر روبرو میشه که شکست رو تجربه کنه. این که همیشه شکست بخوره یا همیشه برنده بشه غلطه، این که اول شکست بخوره غلطه، این که شکستو بذاریم آخر بخوره غلطه، چون برای بچه خاطره منفی شکل میگیره. حتما باید شکست تو دل بازی باشه،
تو اگر... اوج بازی، جایی آره. که احساس میکنه دیگه برنده است و افتاده رو روال،
حالا شکست بخوره ولی بعدش هم باز دوباره پیروز بشه، اما به سختی. درسته؟ پس نکته چهارمی که باید پدر مادر و مد نظرشون باشه بحث تناسب شکست و پیروزیه. اول رقابتیش نکنیم، بذاریم بچه کیف کنه تو بازی. اما اگر میخواد شکست و پیروزی معنا پیدا کنه، اول پیروزی آسون، بعد پیروزی یه ذره سخت‌تر، بعد
شکست.
یه شکست، بعد پیروزی سخت، بعد پیروزی خیلی خیلی سخت.
خیلی
این حال دل بچه رو خیلی خوب میکنه.
بسیار عالی. خشت اول رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. بسیار علی، همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم با موضوع بازی‌های مطلوب به اتفاق آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی. در بخش‌های قبلی برنامه به 4 تا نکته مهم اشاره کردیم، اینکه کودک باید خودش قوانین رو وضع کنه، اینکه تا خشونت ایجاد نشده ما نباید کنترلگری داشته باشیم، 3 اینکه در بازی تا خودشون نخوان برد و باخت نداشته باشن، و 4 اینکه تناسب شکست و پیروزی رو رعایت کنیم. میریم و نکته 5 جمع رو از آقای دکتر میشنویم.
بسیار عالی. همینطوری که تو دل نکته چهارم بهش اشاره کردم، واقعی بودن بازی جزء خصوصیت‌های مهم بازی مطلوبه.
این نکته پنجمه.
این نکته پنجمه. هر چقدر واقعی تر باشه، نزدیکتر باشه به جریان‌های اصلی زندگی، بچه تو اون بازی بیشتر کیف میکنه، بیشتر انرژی میگیره و بیشتر رشد میکنه.
لطفاً مثال هم برای آره. داشته باشه.
مثلا شما یه موقعی میخواید با یه مثلا ماشینی بازی کنید که این ماشین با یه دگمه تبدیل میشه به یه آدم آهنی، بعد این آدم آهنی صداهای مثلا غیر معمولی از خودش ایجاد میکنه و غیره و غیره. بچه تو این بازی اگر 20% کیف کنه و 20% نکته دریافت کنه، خیلی 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 فرق میکنه با بازی که مثلا ابزارالاتش کاسه بشقابه، ابزارالاتش لباسای بچه هاست، ابزارالاتش توی محیط واقعی تره، مثل مثلا تخت بچه ها، مثل اتاق پذیرایی، یا و قوانین بازی قوانینیه که مربوط به همین وسایل معمولی زندگیه. حتما پدر مادرهایی که الان دارن این برنامه رو میشنون این تجربه رو دارن که بچه به این صرافت میفته بره تو آشپزخونه در کابینت رو باز کنه، یه قابلمه رو در بیاره، یه کفگیر رو برداره، تق 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 بکوبه روش، آزمایش های متفاوت کنه، در قابلمه رو بچرخونه، به عنوان فرمون ماشین ازش استفاده کنه. چرا بچه ها اینقدر جذب این داستان ها میشن؟ چون وسایلی که داره باش بازی میکنه خیلی واقعیه. بچه نگاه میکنه میبینه اه با همین قابلمه‌ای که داره بازی میکنه 2 ساعت دیگه مامانش داره غذا میپزه، یعنی مامانش هم درگیر اون وسیله‌ایه که این درگیرش بود و این احساس واقعی تری رو برای بچه میده. از نظر علمی ثابت شده بازی کردن با وسایل واقعی خونه جزو درمان حساب میشه خانم امجدیا. یعنی در این حالی که برای بچه احساس خوبی ایجاد میکنه، استراب محیطی هم از بین میبره. بچه نگاه میکنه اونه اه با همین چیزایی که این داره کیف میکنه پدر مادرها هم دارن استفاده میکنن، پس این محیط محیط امنیه و فوق العاده میتونه حال دل بچه رو خوب کنه.
اصلا یه چیزی که خیلی میبینیم دختر بچه، آقای دکتر دیدید چقدر میرن از این ادویجات آشپزخونه میارن، با هم دیگه قاطی میکنن،
قاطی میکنن، خاله بازی میکنن. ابزارات خاله بازی رو دیدید چقدر شبیه وسایل واقعی زندگیه؟ این به خاطر اینه که بچه‌ها واقعا از همراهی با اون اسباب بازی‌ها لذت میبرن. پس نکته پنجم این که هر چی بازی واقعی تر باشه برای بچه‌ها کمک کننده.
خب این بعضی وقتا خطر داره آقای دکتر برای بچه‌ها.
آره دیگه، بعد رعایت کنیم چیزهایی که برای بچه‌ها آسیب ایجاد می‌کنن، حتما باید رعایت کنیم
و بکن نکنم زیاد پدر و مادرها نداشته باشن دیگه.
حالا یه نکته بگم چون وقت هست، تو بازی مطلوبی یه چیزی هم باید رعایت کنیم. مثلا ما هیچ وقت نباید چاقو واقعی رو به دست بچه‌ها بدیم، اما میتونیم یه چاقو در شبیه ترین حالت ممکن به دست بچه‌ها بدیم و وقتی داریم کارای جاری زندگیمون رو میکنیم اونو تو بازی همراه کنیم.
خب تا چه سنی آقای دکتر؟ مثلا بچه 5-6 ساله چاقوی واقعی با چاقوی پلاستیکی تشخیص میده؟
تشخیص میده، ولی چاقوی کم خطرتری داریم که آسیبش کمتر باشه. مثلا یه چاقوی گوشت بری داریم، یه چاقوی میوه خوری داریم و بچه با یه چاقوی میوه خوری اون احساس رضایتش ایجاد میشه. مثال عرض کنم، ببینید خیلی موقعا پدر مادرها فکر میکنن بازی یعنی اون چیزی که بچه‌ها دیگه برن توش غرق بشن، کیف کنن، بخندن، بزنن سر کله هم دیگه، در صورتی که اصلا بازی اینطوری نیست. بازی اون چیزیه که حال دل بچه رو تو لحظه فعلی خوب میکنه. مثلا من مامان، یا چقدر بهتره من بابا، توی موقعیتی دارم توی وعده غذایی به همسرم کمک میکنم، مثلا دارم تو تدبیر امور یه کاریو میکنم، چقدر خوبه که یه خیار بدم دست بچم اگه میخوایم سالاد درست کنیم، بگم پسرم دخترم اگر تو دوست داری با ما بازی کنی یه خیارم تو خورد کن. حتما بچه ها خیلی کیف میکنن. اینطوری نیستش که بازی همیشه شرایطش، قوانینش، وسایلش یه چیز جدایی از بطن زندگی باشه. هر چقدر با بطن زندگی همراه تر باشه کمک کننده.
آقای دکتر بچه کیف میکنه ولی مادر جون به لب میشه.
نه دیگه، باید مواظبت کنن، مثلا یه پارچه ای پهن کنن دور و برش رو بریز به پاش نکنه، کثیف نکنه، خدا نکرده به خودش آسیب نزنه. همین یه چاقوی مثلا استفاده کنی که خیلی برندگی خیلی جدی نداشته باشه، خیلی تیز نباشه، خیلی میتونه کمک کننده
خوبی
باشه.
خب این برای دختر بچه آقای دکتر. همونطور که میدونیم آقا پسر ها حسابی اون شیطنتشون میتونیم بگیم چند برابر دختر خانم هاست دیگه.
دقیقا، مثلا من بابا رفتم تو پارکینگ دارم ماشینمو سر و سامون میدم، مرتبش میکنم. مخصوصا دیدید ماشینا بعد از اینکه از مسافرت برمیگرده چقدر احتیاج به رسیدگی دارن؟ چقدر خوبه یه تدبیری بیاندیشم برای بچه‌ام، مثلا یه دونه از این شیشه پاکنار که خالی شده و دیگه مثلا مواد بهداشتی خیلی آزاردهنده و آسیب زننده نداره، آره اونو مثلا آب کنم بدم به بچه 4 سالم، بگم ببین کل ماشینو من دارم تمیز میکنم، اما این در مربوط به شماه، این یه پارچه تمیز، این یه دونه از این مثلا شیشه شو، ببینم چه میکنی. میدونی بچه چقدر لذت میبره در این حالی که بازی میکنه، کارش هم مدل و هم شکل کار باباه و در کنار کار جدی بابا تو جاری زندگی داره بازی میکنه. این با کیفیت ترین بازیه که من پدر میتونم برای بچه رقم بزنم.
بعد اینجا میتونیم نظر بدیم، مثلا بگیم نگاه کن اینجاشو خوب پاک نکردی، اینجاش باید اینطوری باشه.
هر چقدر کنترلگری کمتر باشه به نفعتونه، هر چقدر کنترلگری کمتر باشه بچه بیشتر روش میکنه. شما فهم میکنه مثلا بچه نگاه نمیکنه خودش، 80% از یادگیری بچه ها به صورت مشاهده ای اتفاق میفته. بچه نگاه میکنه ببینه در بغلی که بابا تمیز کرده چجوریه، بابا چجوری دست ما رو مثلا بالا پایی میکنه، نشون به اون نشون که امتحان کنن، واقعا پدر مادر رو تو همین مثال امتحان کنن ببینین اتفاق میفته یا نه. مثلا ماشینو شستیم، دیدید وقتی میخوایم آبای آخرشو جمع کنیم با یه پارچه تمیز خشک آبو خشک میکنیم، اگه بچه پارچه نداشته باشه پارچش نمدار باشه میاد میگه بابا یه پارچه خشکم به من میدی درمو مثلا آباشو بگیرم؟ این یه واقعیتیه که ما نباید بهش بی‌اعتنایی کنیم. بچه‌ها به صورت مشاهده‌ای کاملا یاد میگیرن. حالا اگه من بابا بگم پسرم وقتی این قسمتی که بهت گفتم بشوری رو شستی بیا مثلا این قسمتو خشک کن، دیگه بچه به صرافت مشاهده نمیافته. حالا من چند تا کار رو هی باید بگم؟ مشاهده کردن رو تو وجودش تقویت کنم بهتره یا هی تونتون بگم این کار کن اون کار نکن این کار کن اون کار نکن؟ پس به جای اینکه کنترلگری کنیم، قدرت مشاهده رو تو بازی تو بچه ها بالا ببریم که خودشون قوانین رو یاد بگیرن و مشاهده کنن تو زندگی خودشون جاری و ساری کنن.
آقای دکتر به موضوع جنسیت اشاره کردیم که دختر خانم‌ها بازیشون چطور باشه، آقا خانم‌ها بازیشون